پرسش و پاسخ صفحه 475. وقتی آدم قرآن رو بشناسه و به همون منظور و به همون شناخت میشینه پای قرآن، دیگه خسته نمیشه و میفهمه که الان کارش با قرآن چیه و قرآن هم کارش با من چیه. آدم میفهمه. این خیلی مهمه که سعی بکنیم قرآن شناس باشیم. حالا قرآن شناس چیز دیگه است و قرآن پژوه چیز دیگه است. قرآن پژوه طرف دانشجو هست و مثلا حالا کلمات قرآن چند بار تکرار شده، چرا این قد تکرار شده، ارتباطش این با اون چیه، ریشه این کلمه چیه، این قرآن پژوهیه، پژوهش میکنه، تحقیقات میکنه در مورد قرآن. منتها قرآن شناسی چیز دیگه است. امکان داره کسی قرآن پژوه باشه ولی قرآن شناس نباشه، همیشه غرق تحقیقاته. متاسفانه خیلی تحصیلات دارن، تحصیلات دینی، دانشگاهی، همه چی میخونن ولی قرآن نمیشناسن. قرآن رو به عنوان کلام خدا و جملات عربی میخونن ولی این که الان باید تأثیر بگیرم، الان باید معرفت حاصل بکنن، الان باید رو من اثر بذاره و توجه به تأثیراتش داشته باشه، رو این قسمت ذهن ممکنه مغفول بمونه. این خیلی بده. آدم باید متوجه باشه که لحظه به لحظه همپای قرآن اثر پذیری باید داشته باشه و بعد دیگه مرحله بعدش آدم میشناسه که قرآن زبانش، اخلاقش، ادبیاتش، مرامش چیه. مثل که شما دوست خودت رو میشناسی، وقتی که شناختی حالا میفهمی کی پیشش بیری، کی نری، چجوری حرف بزنی، چجوری نزنی، کجا از حرفش چه برداشتی بکنی. اینجوری شناخت خیلی مهمه. و در این لابلای عزیزان که داریم میخونیم، شما سعی بکنید خوب بتونیم قرآن رو توصیف کنیم و بگید. ببینید، ازتون میخوام لطف بکنید برای جلسه بعد، یا بنویسید برای شماره روابط عمومی، عکس بگیرید بفرستید، یا بنویسید همینجوری متنی توصیف خودتون رو از قرآن و واقعا از صمیم قلب بنویسید، نه از مغزتون. جملاتی حفظ کردید، جملات قشنگی بلدید، دست به قلم دارید مثلا و خیلی میتونید تخیلی جملات قشنگ و شیرین بنویسید. اونا نه، نمیخوایم. هرچند که شیرین و قشنگ میاد بیرون ولی به درد ما نمیخوره. اون چی که دلت میگه، اون چی که فهمت و رسیدی بهش، اون رو بنویس برامون بفرست. و البته که میفرستی، فرستادن برام ما مهم نیست، اون رو در وجودت حفظش کن و هی سعی کن اون رو اضافه کنی تا به یک فهم خوب از قرآن برسیم. این رو سعی بکنیم انجامش بدیم هممون و این در توان هممون هست. کن فیکون، آیا قوانین طبیعی رو که خدا قرار داده طی میکنه؟ مثلا وقتی فرمان ایجاد یک درخت صادر میشه، درخت مراحل رشد رو پشت سر میذاره، یعنی اسباب رعایت میشه. خدمت شما عرض بکنم که میخوام که یکم به عقبتر از این مراحل شما دقت بفرمایید، مسئله حل میشه. ببینید، اون درخت قراره که ایجاد بشه، یا مثال خودمون بزنیم، انسانی قراره از خاک آفریده بشه، سلولی که از خاک گرفته میشه، اون ماهیت خاک، کیفیت خاک، آفرینش خاک، یعنی دیگه برمیگرده به خود خاک، اون روز اول خاک، چجوری اون خاک آفریده بشه. اونجا که دیگه چیزی به نام اسباب و مسببات و علت و معلول نیست. اسباب و مسببات بعد از اونه که از اون خاک درش درخت در میاد، علف در میاد، اون علف از اون خاک اون کلسیوم رو میگیره. ولی کلسیوم کی رفت تو خاک؟ آهن کی رفت تو خاک؟ به صورت طبیعی آهن رفت تو خاک. اون اول یک جایی صفره. ببینید عزیزان، خیلی مهمه این نکته. این نکته ایه که اونایی که اهل داروینن این رو نمیفهمن. یک جایی نکته اول، نکته صفر داره که قبل از اون هیچ مطلقه. اون نکته خیلی مهمه. اون خداوند امر میکنه به وجود میاد. حالا وقتی که به وجود اومد، حالا دیگه مرحله به مرحله با اسباب و مسببات میره. منتها در هر مرحله از اسباب و مسببات دوباره نکته صفر داره. این نکته باز خیلی مهمه ها. در مسیرم دوباره نکته صفر داره. مثل این که شما تصور بکنید، میگه ماشین خودش میره رو لاستیکی که گرده، خودش داره میره، این اسباب و مسبباته و اون جریان و استکاکی که هست و نیروی جاذبه رو جاده و میغلطه و میره. خب این خیلی کلیگویی هست، این غیر تخصصی هست. و البته متاسفانه خیلی از متخصصین چون که اگر اینجا ریز بشن خدا میاد وسط، با همون کلیگویی اکتفا میکنن. خب اون ماشین که همون چهار تا چرخ نرفته، اولش که خود چهار تا چرخ نقطه صفری داره که درست شده، اون استکاک نقطه صفری داره که اومده، و بعد اون یک موتوری هم روشه که یک مرحله صفری داشته که به وجود اومده، و بعد اون موتور رو تا وصلش کرده به چرخ‌ها، هر کدوم از اونها درسته اسباب و مسبباتن، ولی هر کدومشون نقطه صفری داشتن که اومدن اینجا. بعد که تمام اون صفرها برطرف شد، اومد به عدد رسید، حالا اسباب و مسبباته. و آدم‌ها، اختراع آدم‌ها بعد از صفر، عزیزان ببینید، در صفر آدم‌ها، کل دانشمندان مگس نمیتونن خلق کنن. چرا؟ چون که از صفر باید بیارن. ولی آدم‌ها هواپیما رو که خیلی بزرگتر از مگس میتونن درست بکنن. چرا؟ چون که هواپیما از صفر در اومده، تمام قطعاتش اونها رو سرهم میکنن. اینجوریه تفاوت بین آفرینش خدا و خلاقیت انسان. این نکته بسیار مهمه و هیچ کی مثل خدا نیست. آیه 74 میشه گفت از دیدن عذاب فراموشی بهشون دست داده بود و کتمان نمی کردن. آیه 74 که اونجا دوتا، یه بار این میگن یه بار اون میگن، آره میشه گفت که فراموشی بهشون دست داده. چرا؟ چون که متحیرن، آدمی که حواسش نیست، آدمی که فکرش مشغوله، هر بار چیزی میگه. درسته، ولی این فراموشی نه فراموشی معمولیه، فراموشی از روی ترسه، از روی حیرونیه، که ادامه همین میگه یضل الله الکافرین یضلو، یعنی دلال، یعنی آدم نفهمه چی بگه، کدوم راه بره، چی درسته، حیرون بشه، متحیر بشه، این میشه دلال. و به همین خاطره که هر باری چیزی میگن. پدرم چند سال پیش فوت شده، خدا رحمتشون، و قسمت بالای سر قبر و پای قبر با سنگ مشخص نشده. الان دیگه اون خاک قبر تقریبا صاف شده، الان متوجه نمیشن و روی قبر پا میذارن. اجازه داریم محدوده سر و پای قبر رو مشخص کنیم و روی سنگی که قسمت سر کاشته میشه اسم پدرم رو بنویسم؟ خدمت شما عرض بکنم که شما میتونید آخر قبر و اول قبر سنگ بکارید، سنگ بکارید، حتی از جای دیگر خاک بیارید اونجا میتونید بریزید، اگر نه همون سنگ خالی بذارید کافیه، دیگه معلوم میشه که اینجا قبره. ولی به مرور زمان خاک ها رفته، حالا در اثر بارون رفته یا نشست کرد. ولی اینکه بنویسید من پیشنهاد نمی کنم، هرچند که متاسفانه در خیلی از قبرستان ها اسم می نویسن، اسم فامیل، فرزندی که چه تاریخ دنیا آمده، چه تاریخ مرده، خب اونجا که ثبت احوال نیست. از نظر دل و مثلا خوشی، بله بهتر آدم مثلا همشهر رو میبینه، کیها خاطره زنده میشه. از نظر احساسات چیز خوبیه، حس خوبی آدم دست میده، اون رو میخونه. منتها نتیجه خوبی نداره. این که دیگه به سمت مجلل کردن قبر، این سنگ چجوری بینویسه و اون یکی دورش کاملا سنگ بکنه، اون سنگ مرمر بکنه، یکی کاشی بکنه، و به این شکل تو قبرم چشم هم چشمی پیش میاد و دیگه قبر از اون حالت این که برای آدم هشدار بده در میاد، تبدیل میشه به تفریح، به خوشی، ها این فلانی یادش بخیر مرد، اون یکی دیگه فقط مشغول میشه به خوندن، تموم کنه میشه 10 تا 20 تا خونیست میخونه تا که وقتش تو قبرستان تموم میشه میره بیرون تا که نوبت خودش برسه. در کل نوشتن جالب نیست و در بعضی مذاهب مکروه، مذهب امام شافعی مکروه، از مذاهب حرامه، ولی باز نهایتش اونه که مینویسن فقط اسم دیگه، لازم نیست توضیحات دیگه، و فقط هم رو سنگ معمولی، نه سنگ مرمر، نکاشی رو همون سنگ کوه، سنگ معمولی با یک رنگی، با رنگ فشاری چیزی بنویسه نهایتش. سنگ رسمی که خرید بکنید پول بدی بابت سنگ، نه، اون جایز نیست. این عذاب ها فقط برای کافران هست که به خدا ایمان نداشتن، یا برای کسانی که ایمان آوردن ولی بعضی موقع گناه کردن، مال مردم خورده یا خیلی از اشتباهات کرده هم هست. ببینید آدمایی که ایمان آوردن برای اونا هم هست، منتها اونا به دو دسته تقسیم میشن، کلن آدمایی با ایمان. مال کافرها که هست، بله درست، اون هیچ. کافر، البته بشناسیم کافر یعنی کی. کافر یعنی کسی که میفهمه و انکار میکنه. اون کافر مال کجاست؟ فکر نکنیم مال اروپا آمریکاست. کافر تو ایران، تو شهر خودت، تو خیلی از شهرها وجود داره. ببینید کسی که میگه من نماز قبول ندارم، خدا رو قبول دارم ولی نماز چیز علکیه، کافره. میگه که من خدا رو قبول دارم ولی محمد رو نفرستاده، کافره، به محمد کافره. قرآن رو قبول ندارم، به قرآن کافره. کافر کدام شد؟ نه شاخ در میاره نه دم در میاره. کافر خیلی راحت آدم کافر میشه، و کافر کفر با آدم نزدیکه. پیامبر میگه چه بسا شما امکان داره شب مؤمن باشید و صبح کافر، و صبح مؤمن باشید تا شب کافر. میگه چی؟ یصبح مؤمنن و یمسی کافرا، او یمسی مؤمنن و یصبح کافرا، یبیع دینه بعرض من الدنیا. چطوری میشه آدم اینجوری بشه؟ میگه دینش رو به کالایی از دنیا میفروشه، یعنی دنیا رو ترجیح میده بر دینش، این کافر میشه. حالا بعدن اگر متوجه شد توبه کرد، دوباره مؤمن شده، توبه نکرد کافر داره زندگی میکنه. و این که آدم ها دو جور هستن در اشتباه کردن عزیزان. بعضی وقت آدم اشتباه میکنه، غفلت میکنه، یه بار شکست میخوره، در برابر خشم، در برابر ثروت، در برابر فلان شکست میخوره و بعد پشیمونه. این یکی، این شخص کافر نیست، این شخص گناهکاره. ولی شخص دیگر اون گناه رو حق طبیعی خودش میبینه، اومده برای این که لذت ببره از دنیا، با هر زنی که، یا زن با هر مردی که دلش خواست میتونه بر، حق طبیعیشه، حق انسانیشه. چه کسی حق داره امر و نهیش بکنه که بکن و نکن، بپوش و نپوش، بگو و نگو، برو و نرو؟ کسی حق نداره. من خودم عاقلم، بالغم، زندگی میکنم. این گناه دیگه فرم خدا گفته اینجور نکن، من قبول ندارم خدا رو. ببینید این آدم وقتی مال مردم میخوره دیگه فرق میکنه، این آدم وقتی که میره دنبال فساد فرق میکنه دیگه با اون آدم، این میشه کافر. این دومی. پس روی کرد آدم وقتی گناه چی باشه هم خیلی مهمه. همش داره تو ذهنم میاد این دوره عزت نفس، خودشناسی و هزار جور اسم دیگه خیلی ظریف برگرفته شده از این آیات هستش، و این داره از جایی رصد میشه و مدیریت میشه برای به گمراه شدن خیلی ها، برای گمراه شدن خیلی ها که راحت در این دام میفتن. نمیدونم گیت شدم، البته نه تمام اینها، بلکه در ادامه این مسیر بدونی که بفهمن در گمراهی کشیده میشن. ببینید من حالا توضیحی بدم، شاید ذهنتون از این تشویش در بیاد. دوره هایی که گذاشته میشه در توسعه فردی، حالا عزت نفس، اعتماد به نفس، کنترل خشم و بالا بردن صبر، خیلی از دوره ها وجود داره. این دوره ها ما میتونیم یعنی به دو شکل تفسیرش بکنیم. یکی این که خب آدم یاد میگیره روش های طبیعی با شناخت انسان، با روانشناسی، با جامعه شناسی و اینها، یا شناخت انسان و تفکر انسان، آدم یاد میگیره چجوری تعامل بکنه تو سختی ها، صبرش رو بالا بره، خشمش رو کنترل بکنه، بعد ارتباط عمومیش رو خوب کنه، عزت نفسش، احترامش، اینا، شخصیتش رو بالا نگه داره، خودش رو حقیر و کوچک ندونه. خب اینا خیلی خوبه، اینها خیلی خوبه، انسان میره برای توسعه فردیش، توسعه شخصیتش. و اتفاقا همینا در راستای قرآنه. وقتی قرآن میگه که شما از اسارت آزاد باشید، شما خودتون رو حقیر ندونید، آدم خودش رو میابه اونجا، خودش رو میشناسه و با شناخت خودش، همون به حساب خودشناسی، باعث یه سری شخصیت هایی میشه درش به وجود میاد که اونها زندگیش رو در این که دیندار بشه، در این که مستقل بشه، تحت تأثیر شهوت و دیگران قرار نگیره، شخصیتش قوی میشه و این خیلی خوبه و در راستای قرآنه. صبر دستور قرآن، عفت دستور قرآن، شخصیت دستور قرآن، اینها در راستای قرآن. این یکی منتها این دومی مهمه. آدم بره عزت نفس، خودشناسی، اعتماد به نفس و همین، و بعد بره چیکار کنه؟ این مدیتیشن کنه و اینها جای خالی خدا رو بگیره. آدم با عزت نفس اونقدر رو خودش مسلطه، گاهی نماز نمیخونه ها، مثلا خدا به اون معنا قبولش نداره، به معنای دین اسلام، به معنای قرآن، قرآن هم قبول نداره، محمد هم قبول نداره علیه السلام. خب آدم احساس خلع میکنه، همچه آدم احساس پوچی بهش دست میده. حالا برای اینکه احساس پوچیش رو حل کنه، نداشته باشه، میره دوره عزت نفس، برای که جبران کنه اون کمبود ارتباط با خدا رو، با خدا بودن رو، و به این دوره ها خودش رو تقویت میکنه، شخصیت خودش رو قوی میکنه و دیگه کافیه. این قسمت بده، یعنی یک دامی هست و این حس ها کاذبن. مثل چی؟ مثل که آدم دردسری هاش رو با یه نخ سیگار فراموش میکنه. واقعیت داره یا نه؟ آره داره، میگه سیگار میکشن، خودشون میگن. مشکلات رو با یه نخ سیگار فراموش میکنه، با مواد و مشروب فراموش میکنه. این اینجوریه، یعنی اون دوره عزت نفس مثل نخ سیگاره. بعضی دوره ها میخواد که اون رو، حس خلع رو، حس پوچی رو سرکوب کنه، جبران کنه، ولی جبران نمیشه هیچ وقت. و همچنان آدم احساس نقص داره و هیچ وقت به احساس کمال نمیرسه. اگر همون حس همچنان داشته باشه، اون حس یه حس کاذبیه، مثل خیلی چیزای دیگر. خب این به صورت کلی آدم ها که میرن خیلی خوبه که میرن، ولی اون ملاحظه رو هم باید داشته باشیم و در کل چیز نگران کننده ای وجود نداره. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض